ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دو خلبان اوکراینی در عملیات بازپسگیری شهرهای اشغال شده در شرق این کشور کشته شدند. دست کم 200 نفر در برخورد دو واگن مترو در سئول در پایتخت کره جنوبی زخمی شدند. محمد رضا لطفی نوازنده پیشکسوت تار درگذشت. وزیر دفاع اوکراین کشته شدن دو خلبان اوکراینی را در عملیات بازپسگیری شهر اسلاویانسک تایید کرد. آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین هم در صفحه فیسبوک خود نوشت که هدف از این عملیات آزادی گروگان‌ها، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و آزادی ساختمان‌های دولتی در این شهر است. اسلاویانسک از ماه گذشته تحت کنترل نیروهای جدایی طلب روس قرار دارد. وزیر کشور اوکراین میگوید جدایی طلبان از نارنجک و موشک‌های ضد هوایی استفاده کردند. به گفته او نیروهای اوکراین کنترل 9 پست بازرسی در جاده‌های اطراف اسلاویانسک را در دست گرفتند. رسانه‌های کره جنوبی گزارش می‌دهند که دست کم 200 نفر در برخورد دو واگن مترو در سئول پایتخت این کشور زخمی شدند. تلویزیون کره جنوبی گزارش داده که بیشتر این افراد هنگام پریدن از واگن مترو به سمت بیرون زخمی شدند. این تصادف کمتر از دو هفته پس از واژگون شدن یک کشتی حامل دانش آموزان در این کشور رخ می‌دهد. 300 نفر از مسافران این کشتی غرق شدند. محمد رضا لطفی نوازنده پیشکسوت تار، آهنگساز و مدرس موسیقی روز جمعه 12 اردیبهشت ماه پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. آقای لطفی مدتی به عنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای تهران فعالیت می‌کرد. او در سال 1354 گروه شیدا را راه اندازی کرد و به همراه گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت. او بعدها کانون موسیقی چابوش را راه اندازی کرد و پس از مهاجرت به آمریکا مرکز فرهنگی هنری شیدا را در واشنگتن تأسیس کرد. محمد رضا لطفی پس از سالها به ایران بازگشت و هنگام مرگ 68 سال داشت. انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در استان حما در مرکز سوریه روز جمعه موجب کشته شدن 18 نفر شد. بیش از 50 نفر هم در این انفجارها زخمی شدند. تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه میگویند 11 کودک در میان کشته شدگان بودند. تلویزیون دولتی سوریه تروریست ها را مسئول این انفجارها خوانده است. حکومت بشار اسد شورشیان مخالف را تروریست مینامد. این انفجارها 3 روز پس از حمله به مناطق تحت کنترل حکومت در شهرهای حمص و دمشق روی داد که در آنها بیش از 100 نفر کشته شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که پروین محمدی و شاپور احسانی راد، دو عضو هیئت مدیره این تشکل که روز پنجشنبه در مقابل ساختمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. اما این اتحادیه میگوید کماکان جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز چهارشنبه بازداشت شده بودند، آزاد نشدند. بازداشت شدگان فراخوانی را برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر کرده بودند. پیشتر 23 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز پنجشنبه چند ساعت پس از بازداشت از زندان اوین آزاد شده بودند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین باشید از همکارم آزاده اسدی.
یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. در 20مین مجله محیط زیست رادیو فردا از آلودگی آب فشافویه و مرگ 2 میلیون ماهی میشنوید.
تقریبا تمام ماهیت ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست، وقتی غلظت اکسیژن به پایین 1 میلی‌گرم بر لیتر میرسه نمیتونن زنده بمونن.
و شرایط غیر استاندارد باغ وحش‌ها در ایران و ورود حیوانات غیر بومی.
باغ وحش مراکزی هستند در داخل شهرها که عملاً دارن ترویج فرهنگ حیوان آزاری میکنن، ترویج فرهنگ اسارت.
یک خانه یک زمین،
هزاران ماهی با دهانهای باز روی آب موندند. نفسی ندارند و جسم بیجانشون لابلای همدیگه اونقدر بالا اومده که گویا تا چند متر در عمق آب روی همدیگه سوار شدند. این فقط بخشی از تصویر مرگ 2 میلیون ماهی در سد فشافویه یا فشاپویه است. یکی از بخش‌های شهر ری در استان تهران که از هفته گذشته مسئولان مجبور شدند هر بار در موردش نظری بدند. مسئولان در مورد مرگ 2 میلیون ماهی از ورود فاضلاب شهری شروع کردند. اما اداره آبفای جنوب غرب استان تهران ورود فاضلاب به این سد را تکذیب کرد. در حالی که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفته پرورش ماهی در فشافویه با فاضلاب بوده و قبلا هم در همین زمینه تذکرهایی داده شده بود و اداره محیط زیست شهر ری هم اعلام کرد ورود فاضلاب خام شهرک وابان به این دریاچه باعث این کشتار شده. آرش مسعودی استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی در زمینه پخش آلاینده ها در آب تحقیق کرده. او از اثرات ورود فاضلاب به آبی که ماهی ها در اون زندگی میکنن میگه.
فاضلاب شهری مقدار قابل توجهی مواد عالی توش داره، یا هیدروکربن. وقتی هیدروکربن ها وارد آب میشن، یه سری میکروب هایی هستن، هوازی و دگرزی. غذاشون مواد عالیه. درش وقتی مواد عالی زیاد میشه، اینها رشد میکنن. به دلیل اینکه هوازی هستن، احتیاج به هوا دارن، درش اکسیژن آب رو مصرف میکنن و آب از اکسیژن تهی میشه و این باعث میشه که ماهی ها بمیرن. تقریبا تمام ماهی ها، ماهی که خیلی مقاوم هم بشه که اکسیژن کم هست، وقتی غلظت اکسیژن به پایین 1 میلی‌گرم بر لیتر میرسه، نمیتونن زنده بمونن.
برخی مسئولان میگن سد فشافویه یک سد خاکیه و سازمان حفاظت محیط زیست با اینکه مسئولیتی در این زمینه نداره، اما از ابتدا با پرورش ماهی در این محیط و با استفاده از آب فاضلاب مخالفت کرده. هنوز زمان زیادی از سر و صدای خبرهای پرورش ماهی با فاضلاب شهری نگذشته بود که تکذیب‌ها شروع شد. یکی از مقام‌های شرکت آب و فاضلاب استان تهران علت مرگ این 2 میلیون قطع ماهی رو خفگی به دلیل کاهش شدید آب ورودی به این دریاچه اعلام کرد. آرش مسئولیه که مدرک دکترای عمران و مهندسی محیط زیست رو داره به دلایل دیگه اشاره میکنه که ممکنه باعث خفگی این ماهی ها شده باشه.
آب از بالا دست وارد سد میشه و به دلایل مختلف آبی که از بالا دست میومده مقدارش کم شده. میتونه مربوط به این باشه که آب بالا دست رو منحرف کردن برای مصرف کشاورزی و غیره و اثر رقیق کننده این آب کم شده و مقدار مواد عالی تو آب زیاد شده و اکسیژن تموم شده و ماهی ها خفه شدن.
مسئولان بقیه سازمان ها بعد از این جریان اعلام کردند این بخش زیر نظر و مسئولیت سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزیه و سازمان دامپزشکی هم باید بر روش پرورش ماهی در این منطقه نظارت داشته باشه. اما کشته شدن ماهی ها در سد فشافویه برای اولین بار اتفاق نیفتاده. یک مورد مشابه در تالاب شادگان در خوزستان هم اتفاق افتاد که به دلیل ورود سم و فاضلاب به کارخانه ها به گفته مسئولان دست کم 3 میلیون ماهی کشته شدند. هرچند که مرگ 2 میلیون ماهی در فشافویه با حجم به این بزرگی باعث شد مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کنه سازمانش هیچگاه موافق با پرورش ماهی در سد فشافویه که با آب فاضلاب شهرک وابان اسلامشهر تغذیه می شده نبوده و بهره برداری آبزیان در این محل ممنوع اعلام شد. آرش مسعودیه که در زمینه شبیه سازی حرکت جمعی ماهی ها و باکتری ها پژوهش کرده میگه بازیافت فاضلاب میتونه برای کشوری مثل ایران به شدت مفید و اقتصادی باشه.
یکی از کارهایی که در ایران میشه انجام داد به دلیل پر ارزش بودن آب اینه که فاضلاب رو بازیافت کنن. در خیلی از جاهای دنیا که خشک هستن مثل ایران این کار رو انجام میدن، این کار اقتصادیه. یعنی فاضلاب رو به درجه تصفیه میکنن که تبدیل میشه به آب قابل شرب، یا شاید خیلی بهتر از آبی که از زیر رودخونه گرفته بشه کیفیت اون آب. در مورد ایران من فکر می‌کنم این سرمایه‌گذاری هست که جواب میده. باید دولت‌ها متوجه بشن که مسئله مهمیه، میتونه تأثیرهای اقتصادی و تأثیرات اجتماعی بسیار زیادی رو در آینده داشته باشه.
اما آلودگی خلیج فارس هم درست در روز ملی خلیج فارس همچنان برای فعالان و تلاشگران محیط زیست نگران کننده است. ورود پسابهای صنعتی، کشاورزی و خانگی به آب‌های جنوب ایران و حضور شناورها از دلایل اصلی آلودگی آب خلیج فارس است. آرش مسعودی استاد دانشگاه در رشته مهندسی محیط زیست از پیچیدگی وضعیت آلودگی در خلیج فارس میگه.
خلیج فارس به دلیل فعالیت صنعتی که اطرافش، به دلیل استخراج نفت، به دلیل صنایع پتروشیمی که در اطرافش هست و کشتیرانی که درش میشه، حمل و نقل نفت و غیره، خیلی آسیب پذیر هست. احتمالاً به مقدار زیادی آلودگی دریافت میکنه از فعالیت نفتی و غیره. بعضی هیدروکربن‌های نفتی تو دریا میمونن برای زمان زیاد، میتونن جذب ماهی‌ها بشن. کسانی که از این ماهی‌ها مصرف میکنن روش خطرناک باشن. اتفاقی دیگه‌ای که در اطراف خلیج فارس میفته اینه که مقدار زیادی گاز حاصل از استخراج نفت سوزونده میشه. این گاز وقتی سوزونده میشه، موادی مثل اکسیدهای گوگرد یا اکسیدهای نیتروژن یا دی اکسید کربن آزاد میکنه. وقتی بارون میاد اینها جذب بارون میشن، برمیگردن وارد خلیج میشن و اسیدی بودن آب رو زیاد میکنن. خلیج فارس هم تا که میدونیم منطقه مرجانی هست، وقتی قدرت اسیدی آب بالا میره این مرجان ها کلسیمشون حل میشه و از بین میرن.
روز دهم اردیبهشت ماه در ایران روز ملی خلیج فارسه. این روز امسال هم کنار آب‌های جشن گرفته شد که آلودگیش آبزیان و ساکنان منطقه رو تهدید می‌کنه.
یک خانه، یک زمین.
باغ وحش‌ها که محلی برای نمایش حیوانات وحشی و اهلی‌اند و بخش‌های فعال جانورشناسی دارند و همینطور امکان دیدن گونه‌های جانوری کمیاب و یگانه را از نزدیک فراهم می‌کنند، از دید بعضی از فعالان حقوق حیوانات محل اسارت حیوانات محسوب می‌شوند. از جمله سنت‌هایی که این دوستداران حیوانات در دست دارند، عکس‌هایی از خرسی که با قول و زنجیر به زمین بسته شده و تا شعاع کمی با قلاده‌ای که گلوش رو می‌فشاره امکان حرکت داره. این خرس در باغ وحش بابلسر نگهداری میشه. در این باغ وحش که عکس‌های تازه‌ای از اون در هفته گذشته منتشر شده، قفس‌های کوچک و تنگ برای نگهداری حیوانات درنده و وحشی به چشم می‌خوره. سپهر سلیمی، فعال حقوق حیوانات، میگه در 13 سال گذشته وضعیت باغ وحش‌ها در کشور روز به روز بدتر شده.
دو جور دیدگاه داریم، یکی مسئله رفاه حیواناته، یکی حقوق حیواناته. حامیان حقوق حیوانات میگن ما تحت هیچ شرایطی حق نداریم هیچ حیوانی رو به هر شکل ازش بهره برداری بکنیم، حیوان رو بخوایم اسیر بکنیم. در رأس اونها پتا که بنیاد مردمی رعایت اصول اخلاقی برای حیوانات هست، همیشه یکی از مواردی که مبارزه میکنه باهاش باغ وحش‌ها، سیرک‌ها و قاچاق حیوانات به شکل‌های مختلف. بعد از حقوق حیوانات ما یک مسئله رفاه حیوانات داریم. یک شرط نگهداری حیوانات باید خوب باشه، تغذیه باید خوب باشه، بیماری‌ها مراقبت بشه، امکان باروری داشته باشن و یعنی که شرایط روانی خوبی داشته باشه. در یک کلام میشه گفت نه به حقوق حیوانات توجه میشه و نه به رفاه حیوانات در باغ وحش‌های ایران.
بهداشت و تغذیه نامناسب و نادرست حیوانات از جمله در باغ وحش ایران با عکس میمونی که شکلات می‌خورد و شرایط نگهداری غیر استاندارد حیوانات با غرق شدن تنها ببر بنگال باغ وحش ارم در استخر محوطه نگهداریش از مواردیه که فعالان حقوق حیوانات از اون گله دارند. اونها میگن با توجه به شرایط نامناسب باغ وحش‌ها در بیشتر شهرهای ایران دلیل وجود نداره که گونه‌های غیر بومی مثل دو کانگروی قرمز هلندی هم به این حیوانات اضافه بشند. سپهر سلیمی:
الان در وضعیتی هستیم که شرایط وحش کشور بسیار وضعیت بدی داره. از طرف وضعیت شکارچی‌ها شکار غیر مجاز هست و از طرفی هم سازمان خیلی خود را تبلیغ میکنه که مردم بیان کار فرهنگی بکنن، کار محیط زیستی بکنن که مردم با حیات وحش ایران آشنا بشن. ولی متاسفانه شاهد هستیم که به واقع وحشت توجهی نمیشه. واقع وحشت مراکزی هستند در داخل شهرها که عملا دارن ترویج فرهنگ حیوان آزاری میکنن، ترویج فرهنگ اسارت و بهره برداری از حیوانات را انجام میدن.
وضعیت غیر استاندارد باغ وحش ایران تنها موضوعی نیست که دوستداران حیوانات به اون اعتراض دارند. مسئولان باغ وحش کوپنهاگ در دانمارک در زمستان گذشته یک زرافه 2 ساله سالم رو با گلوله کشتند و جسدش رو به شیرهای باغ وحش دادند و گفتند این زرافه اضافه بوده. بعد از اون گفته شد که 4 قلاده شیر هم در همین باغ وحش کشته شدند تا جا برای طول شیرها باز بشه. باغ وحش‌ها با هدف حفاظت از گونه‌های در شرایط خطر نابودی آموزش و پژوهش به وجود میان. نکته‌های مثبتی که از دید بعضی از فعالان حقوق حیوانات ممکنه در خیلی از کشورها مثل ایران رعایت نشه. سپهر سلیمی:
باغ وحش‌ها میتونن خوب باشن به شرطی که از حیواناتی که کشور خودم دارن از بین میرن نگهداری بکنیم، نه اینکه بخوایم بریم حیوانات بومی مناطق دیگه رو وارد کشورمون بکنیم. اتفاقی که در دانمارک افتاد در قلب کشور متمدن اروپایی که کشتن زرافه 18 ماه و بعدش هم کشتن 4 قلاده شیر بود، نشون داد که نگاهی که در همه جای دنیا به حیوانات باغ وحشی است نگاه کالاگونه هست که بتونن از حیوانات درآمد کسب بکنن و بعدش حالا کار در یک پوشش زیبای مثلا ممکنه حیوانات هم باشه.
هرچند که مدیر کل محیط زیست استان مازندران گفته از باغ وحش خصوصی بابلسر بعد از انتشار عکس خرس به قلاده کشیده شده بازدید شده و با دیدن شرایط غیر استاندارد نگهداری از حیوانات این باغ وحش تعطیل خواهد شد، اما حامیان حقوق حیوانات معتقدند شرایط مشابه باغ وحش خصوصی بابلسر در بسیاری از باغ وحش‌های ایران همچنان وجود داره. فضای کافی و متناسب با نوع حیوان، غذا و رعایت بهداشت از موارد اصلی نگهداری حیوانات در باغ وحش‌ها هستند. مواردی که در عکس‌های تازه منتشر شده از باغ وحش بابلسر و ارم دیده نمیشه و صدای اعتراض دوستداران حیوانات رو درآورده. خیلی ممنون که با ما بودید و 20مین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو شنیدید. برای ما از دیده های خودتون در باغ وحش شهر خودتون بگید. زیست@radiofarda.com